سفره باز است، بیایید، عطا آماده است. هر کجا صحبت توبه است، خدا آماده است. بهترین فصل پریدن به خدا اکنون است. بال پرواز بگیرید، هوا آماده است. شهر را با خبر از سفره احسان سازید، آن کریمی که کشد ناز گدا آماده است. ای که جا مانده ای از توبه ماه شعبان، فرصت توبه در این ثانیه ها آماده است. خوب یا بد همه آیید که دعوت شده ایم، که در این بند برای همه جا آماده است. دیگر از درد گناه آه کشیدن کافی است. هرچه درد است بیارید، دوا آماده است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت سروران، شایستگان، اساتید و مهمانان محترم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه عزیز. خیر مقدم ویژه هم داشته باشیم خدمت مهمان محترم جناب آقای دکتر ابوشریف، همچنین جناب آقای دکتر لکزایی و سایر مهمانان. همان گونه که مستحضرید، فردا آخرین جمعه ماه مبارک رمضان است. درود و سلام به روح پاک و ملکوتی حضرت امام رحمت الله علیه، که قدس و بیت المقدس برای حضرت امام جایگاه و ارزش بسیاری داشت، که آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به روز قدس نامگذاری کردند و این روز یکی از یادگاران ارزشمند و همیشگی حضرت امام رحمت الله است. ایشان معتقد بودند که روز قدس روز جهانی و روز حیات اسلام است. اشاره هم بکنیم به بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری، که روز جهانی قدس روز اعلام مخالفت امت اسلامی با ظلم و بی‌عدالتی صهیونیست‌ها و حامیانشان است. تنها راه حل فلسطین بازگشت فلسطینی‌ها به سرزمین‌های خود و اخراج صهیونیست‌های غاصب از آنجا می‌باشد. دولت جمهوری اسلامی و ملت ایران همواره مدافع و حامی فلسطینیان خواهد بود. فلسطین قطعاً روزی را خواهد دید که رژیم صهیونیستی دیگر وجود ندارد. ما در جمهوری اسلامی مسئله فلسطین برایمان یک مسئله تاکتیکی و استراتژی سیاسی نیست، بلکه مسئله عقیده است، مسئله دل است، مسئله ایمان است. مستحضر روز قدس روز هشدار امت اسلامی به برخی کشورهای عربی، به ویژه عربستان و امارات، نسبت به برگزاری کنفرانس موهومی موسوم به صلح به خاطر شکوفایی اقتصادی در بحرین است، که با بازی کردن در زمین امریکا و رژیم صهیونیستی آرمان قدس و مسئله فلسطین پایمال نکنند. موضع واحد و یک پارچه فلسطینی در مخالفت با طرح معامله قرن از هم اکنون رقم زده شده و شواهد نیز حکایت از شعله ور شدن انتفاضه در کرانه باختری دارد، موضوعی که به شدت باعث نگرانی صهیونیست‌ها و حامیان این طرح شده است. رئیس جمهور آمریکا با ارائه این طرح شیطانی قادر به نابودی آرمان فلسطین و مبارزه 70 ساله ملت نخواهد بود و یقیناً شعله‌های خشم ملت مسلمان خائنان به آرمان قدس را خواهد سوزاند. و با توجه به شعار محوری روز جهانی قدس امسال، که به عنوان روز جهانی قدس شکست معامله قرن و تثبیت آرمان فلسطین نامگذاری شده است، به یاری خداوند در روز جمعه بار دیگر شاهد شکست جبهه استکبار امریکایی صهیونیستی سعودی در برابر عزم و اراده امت اسلامی در حمایت از فلسطین و آرمان فلسطین قدس شریف خواهیم بود. فردا ملت ایران با رژیم از درون پوسیده صهیونیستی که در پس همه توطئه‌های امریکای جهانخوار قرار دارد اتمام حجت خواهد کرد و خون تازه‌ای را به رگ‌های ملت مبارز و مظلوم فلسطین در رویارویی با طرح‌های خائنانه و سازشکارانه ترامپ تزریق می‌کند. در این راه پیمایی مردم مسلمان ایران همپای دیگر مسلمانان جهان با محکوم کردن طرح معامله قرن بار دیگر بر تداوم مبارزه با رژیم منحوس اسرائیل و پیگیری راه انتفاضه تا سرنگونی رژیم غاصب صهیونیستی تأکید خواهند کرد انشاءالله. خیلی متشکریم از حضور جمع و قبل از اینکه دعوت بکنیم از جناب آقای دکتر ابوشریف اجازه بفرمایید یه معرفی کوتاهی هم داشته باشیم. ایشان متولد سال 1966 شهر طولکرم فلسطین هستند. در سال 1982 فارغ التحصیل و در همان سال در دانشگاه بیرزیت دانشکده علوم فیزیک مشغول به تحصیل شدند. در تاریخ 10/12/1985 دستگیر و 13 سال در زندانهای رژیم صهیونیستی به سر بردند. از لحظه ورود به زندان همواره وقت خود را در مطالعات اسلامی، فکری، سیاسی و فلسطینی گذراندند. در سال 1998 به زندان خارج از فلسطین به اردن برده شدند و 3 سال تحت بازداشت خانگی بودند. در سال 2001 موفق به اخذ مدرک لیسانس در رشته فقه اسلامی در اردن گردیدند. دکتر ابوشریف توسط مقامات اردنی اخراج و به عراق منتقل شدند و 5 سال در آنجا بودند که در طول این 5 سال موفق شدند تحصیلات تکمیلی خود را در دانشگاه بغداد به پایان برسانند. پس از آن به سوریه نقل مکان کردند و به عنوان یک مقام در جنبش جهاد اسلامی مشغول فعالیت شدند که همکنون ایشان نمایندگی جنبش جهاد اسلامی در ایران را به عهده دارند. مستحضری جنبش جهاد اسلامی فلسطین در اواخر دهه 1970 توسط 3 دانشجوی فلسطینی در مصر، فتحی شقاقی، عبدالعزیز عوده و بشیر موسا تشکیل شد. جهاد اسلامی یکی از مشهورترین گروه‌های سیاسی نظامی فلسطینی است که در طول حیات خود حاضر به مصالحه با اسرائیل نشده است. دعوت می‌کنیم از مهمان و سخنران محترم جلسه جناب آقای دکتر ابوشریف، همچنین جناب آقای سعید طبیعت‌شناس به جایگاه تشریف بیاورند. همراهی بفرمایید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
الحمد لله والصلاة على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والتحية للأخوة والأخوات الحضور جميعا، أصحاب الفضيلة وأصحاب السماحة وأصحاب العلماء. وأتقدم بالشكر الجزيل لإتاحة هذه الفرصة للحديث عن هذا الموضوع المهم في هذه اللحظة التاريخية المهمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسلام ودرود بر پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت پاک ایشان. سلام و درود به شما برادران و خواهران گرامی، علما و روحانیون عزیز. بسیار سپاسگزارم در ابتدا به خاطر این فرصتی که در اختیار این جانب قرار دادید تا در این لحظه تاریخی مهم درباره این موضوع مهم صحبت کنم.
كما ترون انه هو كل موضوع فلسطين هو موضوع الإسلام، جزء من القرآن الكريم. في القرآن الكريم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. المسلمون 13 سنة في مكة، وبعد ذلك 17 شهرا توجهوا بالصلاة إلى بيت المقدس، يعني كانت قبلة المسلمين الأولى، وهذا دليل على مكانتها الكبيرة. وبعد ذلك المسلمون من أول انطلاقتهم خارج الجزيرة العربية توجهوا إلى بلاد الشام وإلى القدس، والقدس فتحت صلحا بالرغم أن كل الجيوش الإسلامية كانت حاضرة حول مدينة القدس نظرا لأهميتها. وكانت نصيحة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام بالذهاب، حتى ذهاب خليفة المسلمين بنفسه واستلام مفتاحها، دليل على إعطائها القيمة الكبرى. تفضل.
همانطور که مستحضر هستید، مسئله فلسطین در واقع مسئله اسلام و بخشی از قرآن می باشد. آیات زیادی درباره این در واقع مکان گفته شده که مانند و بارکنا فیهم للعالمین و سبحان الذی اسرا بعبده و بارکنا حوله، که تمام اینها در واقع نشون دهنده جایگاه و مکان این در واقع مکان مقدس هستش. مسلمانان 13 سال در مکه و سپس 17 ماه در 17 ماه بعد از اون به طرف بیت المقدس در واقع نماز خوندن، که این مسئله نشون میده این مکان در واقع قبله اول مسلمانان بوده و نشان دهنده جایگاه بسیار عظیم و بزرگ این مکان هستش. پس از اون حتی وقتی مسلمانان اولین در واقع قدمشون رو به طرف خارج از در واقع سرزمین اسلامی برداشتن، به طرف سرزمین شام و قدس، حتی سرزمین قدس به صورت در واقع مسالمت آمیز فتح شد. با اینکه تمام ارتشهای اسلامی اطراف قدس رو محاصره کرده بودند، اما بر اساس نصیحت و اندرز حضرت علی علیه السلام این شهر به صورت در واقع مسالمت آمیز فتح شد و خلیفه مسلمین کلید اون رو به صورت مسالمت آمیز در واقع تحویل گرفتن و دریافت کردن، که تمام اینها نشان دهنده قیمت و ارزش و جایگاه بسیار بالای این مکان مقدس هست.
منذ الفتح الاسلامی و تسلم مفاتيح مدينه القدس لم يكن هناك اي يهودي يعيش في مدينه القدس، هذه حقيقه تاريخيه. الذين كانوا يعيشون في مدينة القدس كلهم من النصارى، من بني إسرائيل أو من غيرهم. الدين سيدنا المسيح عليه السلام كان من بني إسرائيل، وأرسل برسالة مكملة لما قبله، وبالتالي هناك جزء من آمن في رسالة المسيح عليه السلام، وتبنت حتى الدولة الرومانية الدين المسيحي أو النصراني. فلم يكن هناك في تلك الفترة يهود. انتهى اليهود من مدينة القدس ومن فلسطين عام 132 ميلادية. منذ عام 132 ميلادي في عصر الرومان لا يوجد هناك يهود في فلسطين. جزء كبير منهم خرجوا خارج فلسطين باتجاه الجزيرة العربية، خيبر والمدينة وأطراف الجزيرة العربية وأطراف بلاد الشام، ولم يكونوا في داخل فلسطين. الرومان الذين طردوهم، الفتح الإسلامي جاء طرد الرومان كونهم أصلا أيضا قوات عسكرية غازية لم تكن من جزء من المنطقة، لكن أهل مدينة القدس لم يغير في ديموغرافيتهم شيئا، والعهدة العمرية ما زالت موجودة في كنيسة القيامة إلى الآن ومبروزة، ولم يخرج شخصا من أهل فلسطين من فلسطين. يعني لم يكن هناك المسلمون لم يحدثوا أي تغيير سكاني في تلك المدينة. وهذه حقيقة مهمة جدا. المسلمون لم يطردوا أحدا، بل تعاملوا مع السكان الفلسطينيين الذين طردوهم فقط الرومان، ومن يريد أن يهاجر بإرادته.
از زمان فتح اسلامی و در واقع تحویل کلید قدس به مسلمانان، از اون زمان اصلا هیچ یهودی در این در واقع شهر قدس زندگی نمی کرد و این یک واقعیت تاریخیه. تمام کسانی که در این شهر زندگی می کردن در واقع نصارا بودن و در واقع مسیحی بودن، یا حتی بنی اسرائیل هم که در اونجا زندگی می کردن بازم در واقع جزء نصارا بودن. همونطور که مستحضر هستید، حضرت مسیح علیه السلام اصلا خودش از در واقع بنی اسرائیل بودن و از قوم بنی اسرائیل که خب در واقع مبعوث شدن به این دین برای اینکه دین پیامبر قبلیشون رو در واقع تکمیل کنن. بخشی از مردم به ایشون ایمان آوردن، به حضرت مسیح ایمان آوردن. این مسئله ادامه پیدا کرد تا دوره امپراتوری روم، که در واقع امپراتوری روم دین مسیحیت رو به عنوان دین امپراتوری خودش در واقع برگزید. برای آگاهی بیشتر شما عزیزان باید بگم که در سال 132 میلادی در واقع حضور یهودیان در فلسطین به صورت کامل تمام شد و در واقع یهودیان توسط رومی‌ها در واقع اخراج شدند و رفتن به سرزمین‌های دیگه خارج از فلسطین، مثل جزیره العرب، خیبر، مدینه منوره، اطراف جزیره العرب و سرزمین شام. و در واقع بازم تاکید میکنم این رومی ها بودن که در واقع یهودیان رو از این سرزمین راندن. و در واقع این مسئله ادامه پیدا کرد و این رو فقط میخوام به شما بگم، هیچ برغم این مسائلی که اتفاق افتاد و حتی پس از فتح اسلامی، هیچ تغییری در بافت جمعیتی در واقع سرزمین قدس و بیت المقدس، هیچ تغییر جمعیتی و دموکرافی حاصل نشد. نمونه اون یک پیمان عمری هستش که الان در کلیسای قیامت در قدس همچنان داره نگهداری میشه. تأکید میکنم مسلمان ها به هیچ عنوان هیچ تغییری در بافت جمعیتی قدس ایجاد نکردن پس از فتح این شهر و در واقع هیچ کس رو اخراج نکردن و کسانی هم که به این دین پیوستن، به دین اسلام پیوستن، کاملا به خواست خودشون بوده و هیچ اجباری برای اونها در واقع نبوده.
طبعا حرية العبادة والاعتقاد للجميع كانت موجودة، احترام حرية الأديان مكفول في الإسلام، وهذا واضح جدا. حتى الدفاع عن مقدسات الآخرين هي جزء من مهمة المسلمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. من دوافع الجهاد حتى والدفاع والتدافع البدني هو حماية المقدسات حتى للغير. هذا واجب المسلمين أن يحموا الكنائس والكنس والمعابد والصوامع إلى آخره. فلذلك المسلمون لم يغيروا حتى من الطبيعة الدينية لمدينة القدس. كنيسة القيامة منذ القرن الثالث الميلادي فتح المسلمون مدينة القدس، إلى الآن لم يتغير منها حجر واحد إطلاقا، حتى خليفة المسلمين رفض أن يصلي خوف أن يأتي أحد ويبني مسجدا مكان صلاته، حفاظا على المقدسات للأديان الأخرى. هذا هو الدين الإسلامي، هكذا يتعامل مع الآخرين. لم يكن هناك وجود مقدسات لليهود في مدينة القدس لأنه لم يكن هناك يهود في مدينة القدس، ومكان المسجد الأقصى كان مهملا والمسلمون أعادوا تعميره وتنظيفه والصلاة فيه.
در واقع آزادی عبادت، آزادی عقیده و آزادی اندیشه از ابتدا در این شهر در واقع رعایت شد. احترام به ادیان، احترام به مقدسات دیگران در واقع یکی از مسائلی که در دین مبین اسلام بسیار به اون تاکید شده و در واقع تضمین شده اصلا. حتی دفاع از مقدسات دیگران یکی از مأموریت‌ها و وظایف مسلمانان بوده که در قرآن کریم هم بر اساس آیات مبارکه قرآن به اون تاکید شده. یکی از انگیزه‌های مهم دفاعی در اسلام حمایت از مقدساته. حالا مقدسات میتونه شامل مقدسات ادیان دیگه هم باشه، اما از کلیساها، کنیساها، صومعه‌ها و دیگر اماکن مقدسه که مسلمان‌ها بر اساس آیات مبارکه قرآن کریم باید از اون دفاع کنن. به همین دلیل پس از فتح شهر قدس حتی ماهیت دینی این شهر به هیچ عنوان تغییر نکرد. در سال سوم میلادی که خب وقتی فتح شد در واقع ساخته شد کلیسای قیامت، حتی یک سنگ از این کلیسای قیامت در واقع تغییر نکرد. حتی خلیفه دوم وقتی که این شهر رو فتح کردن در کلیسا نماز نخوندن از ترس اینکه نکنه بعدن در واقع بیان و این مکان رو به یک مسجد تبدیل کنن در آینده. و به همین دلیل و به خاطر حفظ ادیان و حفظ مقدسات دیگران در حاضر نشدن در کلیسا حتی نماز بخونن. این ماهیت دین اسلامه، ماهیت دین اسلامه که حفظ میکنه و حمایت میکنه از مقدسات، از مقدسات دیگران. و موضوع بعد این استش که هیچ مقدسات یهودی در این سرزمین وجود نداشته، چرا که اصلا یهودی در اونجا زندگی نمی کرده که بخواد اماکن مقدسه‌ای در واقع داشته باشه. مسجد الاقصا هم در اون زمان وقتی که فتح شد در واقع یک مکان متروکه‌ای بود که مسلمان‌ها اومدن و اون رو تمیز کردن و مرتب کردن و بعد در اون نماز خوندن.
فالمسلمون لم يأخذوا يعني أماكن مقدسة للغير وأضافوها إلى أنفسهم. مكان المسجد الأقصى كان كما ذكرت كان مهملا، وبالتالي هو مقدس عند المسلمين بنص القرآن الكريم. إذا كان له قداسة عند الآخرين، الإسلام لا يمنع أحد من هذا. يعني في هناك مكان مقدس بالنسبة لنا، مثلا الكعبة مكان مقدس لكل المسلمين، لكن لا يعني أن أذهب بهذا الحق وأتملك مكان في مكة، هذا لا يسمح لي. القداسة شيء وهذا حق مكفول للجميع، والتملك مسألة أخرى تماما.
در واقع مسلمانان هیچ کدوم از اماکن مقدسه رو در واقع به زور نگرفتن و به خودشون ضمیمه نکردن. همونطور که گفتم مثل مسجد الاقصی یک مکان متروکه‌ای بود که مسلمانان بعداً اون رو در واقع تمیز کردن و در واقع در اون نماز خوندن. همونطور که مستحضر هستید، قداست نزد دیگران هیچ در واقع حقی رو نمیده برای تملک. من یک مثالی رو خدمت شما بگم. مثلا کعبه یک مکان مقدس برای تمام مسلمان ها، اما این به این معنی نیست که مثلا ما بریم در اونجا یک مکانی رو در مکه رو بخوایم به تملک خودمون در بیاریم. قداست یک چیزه و تملک یک مسئله دیگر هستش.
للمسلمین او للأهل القدس هناك عهد على المسلمين بحماية هذه المدينة المقدسة. من الطريف قبل يومين المطران سلوم أحد المطارنة في مدينة القدس رسالة وجهها إلى المسلمين، وجهها إلى المملكة العربية السعودية: أنتم تخونون العهد العمرية المنصوص، هذه عهدة كفلت حماية مدينة القدس من المسلمين، وأنتم تخونون هذه الوثيقة، مطلوب منكم أن تحموا مدينة القدس بهذه العهدة الموجودة والتي ما زالت موجودة في كنيسة القيامة. يعني تخيل أن مطرانا مسيحيا يطالب المسلمين بالالتزام بعهدهم في حماية مدينة القدس، وهذا من المفارقات للأسف الشديد في هذا العصر. وكذلك ليس فقط هذا المطران، المطران عطلة، مطران الروم الأرثوذكس، أيضا ذكر بأكثر من مرة أن على المسلمين عهدا في حماية القدس من أي غازي آخر، وتحديدا من اليهود، لأنه أحد الشروط في هذه الوثيقة العمرية أن لا يساكن اليهود النصارى في هذه المدينة. هذا شرط كان من النصارى طلبوه من خليفة المسلمين ووافق عليه أن لا يساكنهم اليهود في هذه المدينة، كان شرطا لأهل مدينة القدس. ووافق عليه وهو منصوص عليه في هذه الوثيقة. لذلك هو عهد على المسلمين أن يحموا هذه المدينة وأن يفوا بالتزامهم الأول.
برای همه این مسلمانان در واقع حفظ شهر قدس در واقع یک وظیفه هستش. قبل از دو روز قبل یک موضوع بالا نکته جالبی رو خدمت شما بگم. دو روز قبل مطران سلوم، یکی از مطران‌ها و کشیش‌های در واقع شهر قدس، یک نامه‌ای رو خطاب مسلمانان و در واقع عربستان سعودی ارائه داد و فرستاد در واقع براشون و از اونا خواست که به سند عمری در واقع وفادار باشن و به اون عمل کنن، چرا که در سند عمری حمایت از شهر قدس در برابر مهاجمین در واقع تضمین شده و تاکید شده بر اون. و در اون نامه مطران سلوم نوشت که شما دارید خیانت میکنید به این سند، یعنی در واقع به عربستان سعودی گفت که شما دارید به این سند دارید خیانت میکنید و باید از شهر قدس حمایت کنید. خصوصا این سند الان همونطور که گفتم در کلیسای قیامت داره نگهداری میشه. حالا شما ببینید وضع به کجا رسیده که یک کشیش مسیحی و مطران مسیحی از مسلمونا خواسته به در واقع عهدشون وفادار باشن. و متاسفانه یکی از مسائل ناگواری که ما الان در این زمان شاهد اون هستیم. البته فقط ایشون نبودن، آقای مطران عطاالله که رئیس کلیسای روم ارتدوکس هستن، ایشون هم چند بار از مسلمان‌ها خواستن که از شهر قدس در برابر مهاجمین خصوصا در برابر یهودیان حمایت کنن، خصوصا بر اساس همون سند عمری که خب این سند عمری در واقع یکی از مفادش این هستش که یهودیان در شهر قدس به هیچ عنوان ساکن نشن، که خب خلیفه دوم هم در اون زمان در واقع با این مسئله موافقت کردن و قرار شد که اصلا هیچ یهودی در شهر قدس زندگی نکنه و یکی از مفاد این سند هستش. به همین دلیل حمایت از شهر قدس در واقع یکی از مفاد در واقع سند عمری هستش که خواسته شده که در واقع مسلمان‌ها بهش وفادار باشن.
لذلك ظل اليهود بعيدون عن مدينة القدس طوال هذه الفترة، تسللوا في آخر القرن التاسع عشر الميلادي في آخر الدولة العثمانية، بدأوا يتسللون إلى مدينة القدس وغالبيتهم إلى الحج والزيارة فقط دون السماح لهم بالسكن في مدينة القدس التزاما بهذه الوثيقة. على كل ظلت فلسطين تحت الحكم الإسلامي. هناك كانت فترة من 100 عام احتلال إفرنجا، حتى المسلمين لم يكن يسمونهم بالصليبيين ولا بالمسيحيين، كانوا يسمونهم الغزو غزو الإفرنجا، غزوا فلسطين وبلاد الشام وبعض مناطق المسلمين واحتلوا مدينة القدس أكثر من 100 عام، واستعادها المسلمون بعد ذلك منهم. والمسلمون كل في أي مرحلة من مراحل التاريخ لم يغيروا من طبيعة سكان فلسطين إطلاقا، من كان يخرج ويدخل كان يخرج ويدخل باختياره دون أي تدخل يعني إجباري من الدولة.
لذا يهوديان در این مدت خارج از فلسطین در واقع بودن و زندگی کردن. این مسئله ادامه پیدا کرد تا اواخر قرن 19 میلادی و در واقع دوره امپراتوری عثمانی که آرام آرام یهودیان به شهر قدس در واقع آمدن. البته بیشتر برای حج و زیارت بود و اجازه برای در واقع سکونت در این شهر نداشتن که به خاطر همون سند در واقع عمری بود. فلسطین تحت حکومت اسلامی در واقع سالها باقی موند، اما پس از اون 100 سال هم توسط فرنگی ها در واقع به قول معروف اشغال شد. حتی این اشغال رو به عنوان اشغال صلیبی یا مسیحی نام ننهادن، بلکه به اون گفتن اشغال در واقع فرنگی ها یا فرنجی ها، که در واقع سرزمین شام، فلسطین و قدس رو به مدت 100 سال اشغال کردن. پس از اون دوباره مسلمان ها اومدن و این سرزمین رو پس گرفتن. اما فقط نکته ای رو که خدمت شما بگم، در تمام مراحلی که مسلمان ها در واقع سیطره داشتن بر شهر قدس، به هیچ عنوان ماهیت جمعیتی این شهر رو و سرزمین فلسطین رو به هیچ عنوان تغییر ندادن. اگر کسی وارد شد و خارج شد تماما با اختیار خودش بود و حکومت اسلامی هیچ فشاری و هیچ اجباری رو به اونها وارد نکرد.
حتی الیهود اقامت دوله فی فلسطین هی من المحرمات علیهم و یعرفون ذلك. کل الحاخامات كانوا فتواهم ضد عمل الحركه الصهيونيه في البدايه، كانوا يعتبرون ان اقامه دوله في فلسطين قبل نزول المسيح هذه سوف تجلب غضب الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان الاحبار والمتدينين يرفضون عمل الحركه الصهيونيه. الحركه الصهيونيه معظم روادها ليسوا متدينين، كانوا يساريين وملاحده معظمهم، حتى ثيودور هيرسل هو واحد ملحد كبير ولم يكن استغل الحركة أو اليهود من أجل مشروع استعماري، ولم يكن متدينا ولم يكن حاخاما ولم يكن يعني له علاقة صميمية بالدين اليهودي إطلاقا، وإنما استغل اليهود في تحقيق هذا المشروع. المشروع الصهيوني هو مشروع استعماري بالأساس، أول من طرحه نابليون بونابرت في عام 1799، فهو مشروع فرنسي من أجل خلق جسم غريب في داخل الأمة الإسلامية من أجل تمزيقها، ويعني محاولة عدم توحد هذه الأمة الإسلامية، وأيضا للتخلص من اليهود من أوروبا.
حتی یهودیان در واقع خودشون در واقع معتقدن که تشکیل دولت یهودی در فلسطین یکی از محرمات و در واقع خاخامای یهود خودشون حرام دونستن بر اساس فتواهاشون که اصلا دولت یهودی در فلسطین تشکیل بشه. به همین دلیل تمام خاخامای یهود با در ابتدا با جنبش صهیونیسم در واقع مخالف بودن و معتقد بودند که اگر دولت یهودی در فلسطین قبل از ظهور حضرت مسیح علیه السلام در واقع تشکیل بشه، این مسئله باعث خشم خداوند خواهد شد و خشم خداوند رو بر اونها در واقع وارد خواهد کرد. به همین دلیل اکثر احبار و متدینین در واقع یهودی با جنبش صهیونیست مخالف بودند، خصوصا در این زمینه. موضوعی که در این زمینه خدمت شما عرض کنم اینه که سران صهیونیست هیچ کدوم متدین نبودن، نه مذهبی بودن و نه در واقع هیچ رابطه با دین داشتن. تمام اونها چپگرا بودن و ملحد و در واقع کافر بودن. حتی آقای تئودور هرزل در واقع که بنیانگذار جنبش صهیونیست بود یک ملحد و کافر بسیار بزرگی بود و در واقع فقط از دین یهود به عنوان ابزاری برای تحقق منویات خودش سوء استفاده کرد. تئودور هرزل نه خاخام بود و نه اصلا رابطه‌ای با دین داشت، با دین یهود داشت و نه اصلا یک مذهبی یهودی بود. فقط همونطور که گفتم برای در واقع تحقق اهداف شوم خودش اومد و از دین یهودی سوء استفاده کرد. صهیونیست در واقع یک طرح استعماری بود که اولین بار ناپلئون بناپارت در واقع در فرانسه اون رو مطرح کرد در سال 1799 میلادی. هدف ناپلئون بناپارت این بود که اول اینکه یک جسم عجیب یا ناهمگون رو در منطقه و در امت اسلامی در واقع ایجاد کنه. دوم اینکه با این جسم ناهمگون بیاد امت اسلامی رو از هم بپاشونه و در واقع مانع وحدت امت اسلامی بشه. و سومین هدفش این بود که از شر حضور یهودیان در اروپا راحت بشه.
طبعا وكما تعلمون أيضا رواد الحركة الصهيونية في البداية كلهم كانوا من اليساريين ولم يكونوا من المتدينين. الذين جاءوا أو الطلائع كما كانوا يسمونهم معظمهم كانوا من اليساريين ولم يكونوا من المتدينين إطلاقا. بداية بعد فشل المشروع الفرنسي تولت هذه المهمة بريطانيا منذ أواسط القرن التاسع عشر الميلادي. أنفق أحد اليهود الأغنياء جدا روتشيلد وعائلتهم ما زالت تملك قد تكون الآن نصف مال البشرية. أنفق حوالي 14 مليون جنيه ذهب من أجل استقدام اليهود إلى فلسطين. كانت هناك يعني مذابح أو يعني عمل ضد اليهود في روسيا، استحضر جزء منهم إلى فلسطين في عام 1860 أو بداية الستينات الميلادية، أحضر حوالي 10,000 إلى فلسطين وسكنوا بعيدا في وسط النقب، لم تكن يعني أرض مسكونة، أرض شبه صحراوية، معظمها كانت يعني أراضي للبدو والتنقل، فسكن 10,000 في داخل النقب.
بالطبع در واقع پیشقراولان جنبش صهیونیست همونطور که گفتم چپگرا بودن و اصلا مذهبی نبودن. پس از شکست طرح فرانسه و در واقع طرح ناپلئون، انگلستان بود که در واقع این مأموریت رو به عهده گرفت. از اواسط قرن 19 میلادی اقدام کرد به آوردن در واقع یهودیان به فلسطین. آقای روچیلد که یکی از پولداران در واقع صهیونیست بودن و در واقع پولداران یهود بودن و خانواده‌شون هنوز هم بسیار پولدار هستن و میتونم بگم نصف مال اموال بشری رو در اختیار دارن، در اون زمان در قرن اواسط قرن 19 میلادی 14 میلیون لیره استرلینگ یا لیره در واقع طلا رو خرج کرد به خاطر اینکه یهودیان رو به فلسطین بیاره. ایشون برای تحقق این هدف در واقع یک کشتارهایی رو به صورت ساختگی علیه یهودیان در روسیه راه انداختن و در سال 1860 میلادی 10,000 نفر یهودی رو به فلسطین آوردن از روسیه. البته این یهودیان در مناطق در واقع شهری سکنا نگزیدن، رفتن به منطقه نقب، یک منطقه صحرا، تقریبا شبه صحرایی و بیشتر بدویان در اونجا زندگی میکردن و شهری نبود و در واقع دور بودن از مناطق شهرنشین و این 10,000 نفر رو آقای روچیل در واقع نقب اسکان دادن.
طبعا جزء حتى من هؤلاء العشر آلاف حتى هجروا فلسطين وذهبوا إلى أوروبا وإلى أمريكا، أو معظمهم ذهبوا بعد ذلك إلى أمريكا. لكن في الحرب العالمية الأولى تم استغلال الوضع، انكسار الدولة العثمانية، أصدر وعد بلفور. وعد بلفور من وزير الخارجية البريطاني وبموافقة رئيس الوزراء الذي كان ينتمي إلى المسيحية الإنجيلية الآن الحاكمة في أمريكا، وكان يؤمن بعودة اليهود أو يؤمن بعودة المسيح، وشرط عودة المسيح في تصوراتهم أن يهدم، أن يكون اليهود قد أقاموا دولة في فلسطين، وأن يهدم المسجد الأقصى ويبنى مكانه هيكل سليمان، هذا أحد شروط المسيح كما يتصورون. لذلك كان المعتقد الصهيوني المسيحي هو محرك أكبر في المشروع الصهيوني الحالي.
البته به شما بگم که حتی بیشتر این 10,000 نفر که در منطقه نقب در واقع اسکان یافتن، پس از مدتی به اروپا و عمدتاً به آمریکا رفتن، اما این مسئله متاسفانه ادامه پیدا کرد تا جنگ جهانی اول که با کمال تأسف از اوضاع جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی سوء استفاده شد و در همون زمان اعلامیه بالفور در واقع منتشر شد به نفع یهودیان. آقای بالفور در واقع وزیر خارجه انگلستان بودن در اون زمان که با موافقت نخست وزیر وقت انگلستان در واقع اعلامیه بالفور رو به نفع یهودیان در واقع منتشر کردن. نخست وزیر انگلستان در اون زمان هم یک مسیحی انجیلی بود. مسیحی انجیلی همون افرادی هستن که الان در حال حاضر بر آمریکا در واقع حاکم هستن. مسیحیان انجیلی یک عقیده دارن و اون این که مسیح علیه السلام وقتی ظهور خواهد کرد که یهودیان یک دولتی در فلسطین داشته باشن و مسجد الاقصا ویران شده باشه و به جای اون هیکل سلیمان یا همون معبد سلیمان رو بسازن. این جزی از در واقع عقیده و اندیشه در واقع مسیحیان انجیلی هستن که به همین دلیل میتونم به شما عزیزان بگم اعتقادات و اندیشه های مسیحیان صهیونیست بود که محرک اصلی و عامل و بزرگترین محرک در واقع طرح صهیونیست به شمار میره.
عام 1919 ايضا كما تعلمون كانت اتفاقية سايكس بيكو وتمزيق الأمة الإسلامية وتوزيعها بين فرنسا وبريطانيا وروسيا القيصرية. كانت فلسطين من يعني من حظوظ او من يعني حصة بريطانيا في ذلك الوقت. عام 1917 تم احتلال فلسطين، وفي شهر 12 عام 1917 تم احتلال القدس. كثيرون لا يعلمون أن عدد الجنود الذين احتلوا فلسطين يتجاوز 300 ألف جندي بريطاني. دخل مدينة القدس أكثر من 317 ألف جندي بريطاني، طبعا ليسوا كلهم بريطانيين، يعني الجيش البريطاني، جزء منهم من المستعمرات، أستراليين و حتى سودانيين ومصريين وإلى آخره في الجيش البريطاني كانوا يخدمون. وقتل أكثر من 25 ألف من الحامية التي كانت تحمي مدينة القدس من الأتراك ومن الفلسطينيين ومن غيرهم.
در سال 1919 میلادی ما شاهد در واقع پیمان سایکس پیکو بودیم که این پیمان سایکس پیکو همون پیمان تجزیه امت اسلامی بود و به این ترتیب امت اسلامی در واقع و منطقه در واقع میان فرانسه، انگلستان و روسیه تزاری در اون زمان در واقع تقسیم شد و در این بین فلسطین سهم فلسطین به عنوان سهم به انگلستان در واقع اعطا شد. این مسئله ادامه پیدا کرد تا سال 1917 میلادی. در واقع 1917 میلادی فلسطین و در واقع شهر قدس به اشغال انگلستان در اومد. شاید خیلی ها ندونن که تعداد سربازانی که فلسطین رو و در واقع شهر قدس رو اشغال کردن در اون زمان حدود 317 هزار نفر بود که در واقع اینها ارتش انگلستان بودن. اما فقط به شما بگم تمام اینا انگلیسی نبودن، بخشی از اونها از مستعمرات انگلستان اومده بودن مثل استرالیا، سودانی ها و مصری ها و دیگر اقوام که در ارتش انگلستان در اون زمان خدمت میکردن. نکته دیگه این که در اون زمان که وقتی انگلستان میخواست شهر قدس رو اشغال کنه 25 هزار نفر از محافظین شهر قدس اهم از ترکا و فلسطینی ها به دست ارتش انگلستان به شهادت رسیدن.
عام طبعا كان عدد اليهود في ذلك الوقت لم يتجاوز 14 ألف يهودي في كل فلسطين. في عام 1922 بريطانيا أخذت الانتداب على فلسطين. طبعا الانتداب نوع من أنواع الرعاية لتأهيل هذا البلد من أجل أن يحكم نفسه بنفسه بعد الحرب العالمية الأولى. يعني الانتداب نوع من أنواع الوصاية، كيف وصاية كفيل على يتيم إلى آخره، يكبر ويعطيه فلوسه ويخليه ينضج ويصير رشيد. لكن طبعا كما يقال في المثل العربي حاميها حرميها، يعني كانت بريطانيا لها مشروع آخر تجاه فلسطين، فبدأت باستقدام اليهود إلى فلسطين وبدأت الهجرة إلى فلسطين. عام 1948 كان عدد اليهود قفز عام 1922 حوالي 50,000، عام 1948 كان حوالي 650,000 صهيوني موجودين في فلسطين. طبعا استغلت الحرب العالمية الثانية والهجرات الكثيرة من أوروبا وطرد اليهود من خلال أعمال كانت تقوم بها الحركة الصهيونية، طردهم من الدول العربية وغيرها حتى وصلوا كما ذكرت عام 1948 إلى 650 ألف يهودي في داخل فلسطين المحتلة.
تعداد يهوديان در اون زمان در واقع فقط 14,000 نفر بود در تمام فلسطين در سال 1917. در سال 1922 میلادی انگلستان در واقع قیمومیتش رو به فلسطین اعلام کرد. البته همونطور که مستحضر هستید قیمومیت در واقع به این معناست که به یک کشوری حاکم بشن، اون کشور رو آماده کنن که پس از مدتی زمام امور خودش رو خودش به دست بگیره. مثلا یک یتیم که یک کفیل براش تعیین میکنن که این یتیم وقتی بچه است خب نمیتونه از خودش در واقع مواظبت کنه، یک وصی رو براش تعیین میکنن این تا این بچه یتیم بزرگ بشه و بعد پول رو بهش میدن که دیگه خودش بتونه کار خودش رو انجام بده. اما بر اساس اون ضرب المثل در واقع انگار گوشت رو به گربه دادن، یعنی در واقع انگلستان پس از مدتی قیمومیتش رو که به فلسطین اعمال کرد به جای اینکه اون رو آماده کنه برای تعیین سرنوشت شروع کرد به اشغال اون و در واقع شروع کرد به آوردن یهودیان به سرزمین فلسطین. این مسئله ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال 1922 میلادی جمعیت یهودیان در سرزمین فلسطین به 50,000 نفر افزایش یافت و در سال 1948 میلادی این رقم به 650,000 نفر صهیونیست در فلسطین اشغالی در واقع افزایش یافت. یکی از مسائلی که زمینه ساز شد در این زمینه و زمینه رو تسهیل کرد برای حضور یهودیان و صهیونیست‌ها در فلسطین، سوء استفاده از جنگ جهانی دوم بود و همچنین توطئه‌ای که در واقع جنبش صهیونیست انجام داد با ایجاد کشتار و با ایجاد درگیری برای اخراج یهودیان از کشورهای عربی و دیگر کشورها و آوردن اونها به در واقع سرزمین فلسطین، که همونطور که گفتم اینقدر این کار رو ادامه دادن تا اینکه در سال 1948 میلادی تعداد یهودیان در سرزمین فلسطین اشغالی به 650,000 نفر افزایش یافت.
طبعا تم تأهیل اليهود بشكل كبير، معظى جزء كبير منهم كانوا يخدم في الجيش البريطاني والجيوش الأجنبية الأخرى كضباط، تم تسليحهم تسليح عالي بأفضل أنواع الأسلحة. عام 1948 كان عندهم 65,000 مسلح نظامي، وكان عندهم أيضا 65,000 آخرين يستطيعون حمل السلاح والقتال، بينما الشعب الفلسطيني قمع وبشدة كبيرة من قبل البريطانيين الذين كانوا يحكمون فلسطين. من كان يمتلك رصاصة كان يعدم، كثيرون أعدموا على وجود سلاح بسيط مسدس أو رصاصة كانوا يعدمون، بينما العصابات الصهيونية تم تسليحها كما ذكرت بأفضل أنواع الأسلحة. الشعب الفلسطيني لم يسكت، كانت هناك ثورات كثيرة، مظاهرات إلى آخره. عام 1936 كان أطول إضراب في التاريخ، ومنذ أيضا عام 1936 إلى عام 1939 كانت هناك ثورة فلسطينية كبيرة، ويعني آذت الإنجليز بشكل كبير وواجهت الإنجليز بشكل كبير، لكن إمكانيات الشعب الفلسطيني والدول أيضا المحيطة كلها كانت محتلة في ذلك الوقت، لم تكن تستطع أن تواجه إمبراطورية عظمى تمتلك كل هذه الإمكانيات والأسلحة. عام 1948 خرج من فلسطين 100,000 موظف بريطاني، 81,000 جندي فقط لفلسطين، لم يكن هذا موجود في الهند كلها هذا العدد الكبير.
در واقع پس از مدتی ارتش انگلستان اقدام کرد به در واقع آماده سازی یهودیان و آماده سازی در واقع باندهای صهیونیستی. در واقع کسانی که خدمت می‌کردند در ارتش انگلستان، یهودیانی که خدمت می‌کردند، عمدتاً خودشون افسر بودند، افسرهای در واقع ارتش انگلستان یا دیگر ارتش‌های اروپایی بودند که بعداً اومدن باندهای صهیونیستی رو تشکیل دادن و انگلستان که حاکم بود بر فلسطین با بهترین تسلیحات اون زمان اونها رو در واقع مسلح کرد. در سال 1948 میلادی وقتی که انگلستان خارج شد از سرزمین فلسطین، 65,000 نفر یهودی فقط به صورت رسمی و به صورت ارتش نظامی در واقع آماده شده بودند. 65,000 نفر دیگه هم به صورت شبه نظامی بودن اما قادر به حمل سلاح بودن و آموزش‌های نظامی رو در واقع دیده بودن. اما مردم فلسطین در مقابل به شدت توسط ارتش انگلستان در واقع سرکوب شده بودن. از یک فلسطین اگر یک گلوله یا حتی یک سلاح پیدا می‌کردن فرد فوراً اعدام می‌شد بسیار از افراد فلسطینی که اعدام شدن به خاطر همین بود که در خونه‌شون یک گلوله یا یک اسلحه بسیار ساده در واقع کشف کردن. اما باندهای صهیونیستی همونطور که خدمتتون عرض کردم به انواع سلاح‌های پیشرفته اون زمان مجهز بودن. اما با تمام این احوال مردم فلسطین ساکت ننشستن، شروع کردن به تظاهرات، شروع کردن به انقلاب. در سال 1936 میلادی طولانی ترین اعتصاب در طول تاریخ بشری به وقوع پیوست در فلسطین توسط مردم فلسطین و در سال 1936 تا 1939 میلادی به مدت 3 سال بزرگترین انقلاب مردم فلسطین رو ما شاهد بودیم که در واقع انگلستان رو با چالش‌های زیادی مواجه کرد. اما خب بالاخره مردم فلسطین به رغم تمام این رشادت‌ها نتونستن در برابر این امپراتوری عظیم بالاخره دووم بیارن، اونم امپراتوری عظیمی که با اون همه امکاناتی که در واقع داشت. برای اینکه مستحضر باشید که چقدر این امپراتوری در واقع امکانات داشت، میتونم به شما بگم در سال 1948 میلادی وقتی که انگلستان خارج شد از سرزمین فلسطین، 100,000 نفر کارمند از این سرزمین خارج شدن، کارمند انگلیسی، که 81,000 نفرشون فقط سرباز بودن، که این رقم حتی در هند با اون وسعت وجود نداشت.
طبعا انا بحكي هاي المقدمه لانها جدا مهمه عشان نحكي عن الصفقات ضد الموضوع الفلسطيني من اجل تثبيت اليهود في هذه الارض. سرب في فتره الانتداب البريطاني ملايين من الدلومات الى اليهود بشكل مباشر من الحاكم او المندوب السامي البريطاني وكان يهودي، صموئيل كان يهوديا المندوب السامي. سربت كثير من الأراضي الأميرية يعني ملكية الدولة إلى اليهود، حوالي 3 مليون دونم يعني حوالي 3,000 كيلومتر مربع في ذلك الوقت إلى اليهود. تم عقد بعض الصفقات أيضا، بيع بالذات الأملاك الكبيرة للعائلات المسيحية التي كانت تسكن خارج فلسطين، وسرب جزء آخر من الأراضي الفلسطينية إلى يد اليهود. لكن كل هذه الملكية حتى عام 1948 كانت 5.7% من أرض فلسطين بالرغم من كل هذه الوسائل. عام 1948 خاضت الحركة الصهيونية حرب ضد الشعب الفلسطيني، طبعا ما زال كان موجود الانتداب البريطاني. في نفس اللحظة خرج الانتداب البريطاني وبدأت حرب العصابات الصهيونية ضد الفلسطينيين، مجازر أكثر من 122 مجزرة صهيونية في ذلك الوقت. تم طرد 1/3 الشعب الفلسطيني خارج فلسطين التاريخية، و احتلت حوالي 78% من أرض فلسطين. وكما ذكرت سابقا العصابات الصهيونية كانت تملك حوالي 130,000 مسلح، بينما الشعب الفلسطيني كان مجرد من أسلحته. كانت هناك بعض الجهات التي يعني قاومت وجاهدت، لكن عددها كله لم يتجاوز حتى مع الجيوش العربية المذكورة لم يتجاوز 7,000 مقاتل في وجه الحركات الصهيونية وبأسلحة فاسدة معروفة، صفقة السلاح الفاسد مع يوغوسلافيا في ذلك الوقت.
این یک مقدمه‌ای بود در واقع میخواستم خدمت شما عزیزان عرض کنم که خب بسیار مهم بود تا بخوام که در مورد در واقع توطئه‌ها و قراردادها علیه مسئله فلسطین صحبت کنم که در واقع تمام اینها داره انجام میشه برای تثبیت حاکمیت یهود و حضور یهود در سرزمین فلسطین. در زمانی که انگلستان قیمومیت سرزمین فلسطین رو به عهده داشت، میلیون ها دونم یا به اصطلاح میلیون ها جریب از اراضی فلسطین رو به در واقع یهودیان اعطا کرد. در اون زمان آقای ساموئل نماینده تام الاختیار انگلستان و حاکم تام الاختیار انگلستان در فلسطین بودند. ایشون خودشون یهودی بودن که 3 میلیون دونم یا 3 میلیون جریب و به طور خلاصه بگم 3,000 کیلومتر مربع از اراضی در واقع فلسطین رو به یهودیان اعطا کردن بر اساس اون مالکیتی که داشتن، املاکی رو که دادن در واقع مالکیت دولتی بود و مالکیت بود که در اختیار ایشون بود. یه تعداد از زمین‌های دیگه هم که در اختیار یهودیان قرار گرفت توسط از طریق در واقع فروش این زمین‌ها، فروش زمین‌های خانواده‌های مسیحی بود که در خارج فلسطین زندگی می‌کردن، که خب زمین‌هاشون فروختن به قول معروف یهودی‌ها و به شرکت‌های خارجی فروختن، اونها این زمین‌ها رو به یهودیان در واقع اعطا کردن. ولی با تمام این کارهایی که انجام دادن و با تمام این سندسازی و با تمام این اعمال، در سال 1948 میلادی فقط 5.7% سرزمین فلسطین در اختیار یهودیان بود. این مسئله ادامه پیدا کرد تا سال 1948 میلادی. در سال 1948 میلادی جنگ در واقع باندهای صهیونیستی علیه مردم فلسطین آغاز شد. البته در اون زمان قیمومیت انگلستان هنوز حضور داشت، اما پس از مدتی قیمومیت انگلستان خارج شد از سرزمین فلسطین و جنگ باندهای صهیونیستی به صورت‌های مختلف در واقع آغاز شد علیه مردم فلسطین. این باندها 128 کشتار رو علیه مردم فلسطین انجام دادن در اون زمان. دو سوم مردم فلسطین از سرزمین فلسطین اخراج شدن. 78% سرزمین فلسطین به اشغال صهیونیست‌ها در اومد. این در حالی بود که تعداد نیروهای در واقع صهیونیستی و باندهای صهیونیستی 130,000 نفر مسلح بود، اما که انواع سلاح‌ها رو هم در واقع در اختیار داشتن. اما مردم فلسطین به رغم تمام مقاومتشون تعدادشون بسیار اندک بود و حتی اگر اونها رو جمع بزنیم، تعدادشون رو، رزمنده‌هاشون رو با تعداد نیروهای ارتشهای عربی، کلن فقط 7,000 نفر بودن. اون هم سلاحایی که در اختیار داشتن سلاحای تاریخ مصرف گذشته بود که همونطور که مستحضر هستید بر این سلاحای فاسد و تاریخ مصرف گذشته بر اساس یک قراردادی بود که با یوگوسلاوی در اون زمان بسته شده بود که این سلاحای فاسد رو در واقع به فلسطینی‌ها و عرب داده بودن.
طبعا الدول الكبرى تولت الكيان الصهيوني في ذلك الوقت، فرنسا وبريطانيا تحديدا. فرنسا ساعدت الكيان الصهيوني في البرنامج النووي، كله من إنتاج فرنسا، أنشئ في الخمسينات. الطائرات من أحدث أنواع الطائرات، الميراج كانت تملكها إسرائيل في الخمسينات. حرب ثلاثية بريطانيا فرنسا والكيان الصهيوني ضد مصر عام 1956، عرف بالعدوان الثلاثي. وبعد ذلك أيضا تطور هذا الكيان وبدأت علاقته تنشأ مع أمريكا في بداية الستينات. عام 1967 كان السلاح الذي ضربت به مصر سلاح أمريكي، وتولت أمريكا بعد ذلك هذا الكيان الصهيوني. ومنذ ذلك عام 1967 تم احتلال فلسطين بشكل كامل، الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا جزء من مصر سيناء والجولان المحتل. وبدأت كما ذكرت العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية تكبر وتزداد قوة، وتولت أمريكا إسرائيل بشكل كامل في هذه الفترة. خيضت حروب أخرى مثل عام 1937، كان انتصار جزئي لمصر وسوريا في تلك الحرب، لكن لم يحققوا شيء من خلالها يذكر كبير. إسرائيل بعد ذلك لم تكسب أي حرب خاضتها، خاضت حرب عام 1982، لكن أيضا تراجعت أمام المقاومة اللبنانية حتى خرجت عام 2000 من جنوب لبنان. عام 1987 الشعب الفلسطيني يعني قام بانتفاضة جبارة استمرت 7 سنوات. إسرائيل استخدمت كل جيش النظامي، كان 127,000 جندي صهيوني في الضفة الغربية لوحدها، كانت معركة كبيرة. لكن للأسف الشديد يعني نهاية هذه الانتفاضة كان أوسلو الذي لم يحقق شيء للشعب الفلسطيني، بالعكس هو من أكبر المؤامرات ضد القضية الفلسطينية.
کشورهای بزرگ در اون پس از این مسئله در واقع و پس از این دوران حمایت از رژیم صهیونیستی رو به عهده گرفتن. مشخص هستش فرانسه بود و انگلستان در ابتدا، فرانسه به برنامه اتمی در واقع اسرائیل کمک کرد. در دهه 50 میلادی برنامه اتمی اسرائیل رو بنا نهاد. هواپیمای میراژ رو در دهه 50 میلادی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد و در جنگ سه جانبه اسرائیل، انگلستان و فرانسه علیه مصر در واقع شرکت کرد. در سال 1956 که به جنگ سه جانبه معروف شد. پس از اون شاهد گسترش رابطه در واقع رژیم صهیونیستی با آمریکا بودیم. در جنگ 1967 میلادی، جنگ عرب و اسرائیل، هواپیماهای سلاحایی که در واقع مصر رو هدف قرار دادن تماما آمریکایی بود و به این ترتیب بود که آمریکا عهده‌دار حمایت بسیار گسترده از در واقع رژیم صهیونیستی شد. در سال 1967 میلادی در جنگ عرب و اسرائیل متاسفانه فلسطین به طور کامل به اشغال صهیونیست‌ها در اومد. کرانه باختری، نوار غزه، بخشی از صحرای سینای مصر و بخشی از جولان سوریه به اشغال رژیم صهیونیستی در اومد و بعد از اون ما شاهد در واقع گسترش هرچی بیشتر رابطه رژیم صهیونیستی با آمریکا بودیم. جنگ‌های دیگه ای هم در واقع ما در واقع شاهدش بودیم. اما پس از این جنگ‌ها دیگه رژیم صهیونیستی نتونست پیروزی رو به دست بیاره. نمونه اون جنگ سال 1982 اسرائیل بود علیه لبنان، اما در نهایت پیروز نشد رژیم صهیونیستی و با خفت و خاری در سال 2000 میلادی از در واقع جنوب لبنان خارج شد که این به خاطر مقاومت در واقع مردم لبنان بود. در سال 1987 میلادی مردم فلسطینی انتفاضه بسیار عظیمی رو آغاز کردن که انتفاضه اول مردم فلسطین بود. 7 سال به طول انجامید. رژیم صهیونیستی تمام ارتش خودش رو در واقع به کار گرفت. 127 هزار نفر رو از سربازان خودش رو وارد کرانه باختری کرد. واقعا یک نبرد بسیار بزرگی بود. اما متاسفانه پایان این انتفاضه عظیم ختم به اسلو شد که این پیمان اسلو نه تنها هیچ دستاوردی رو نداشت برای مردم فلسطین، بلکه میتونم بگم بزرگترین توطئه‌ای بود که علیه مردم فلسطین انجام شد.
نقطتين مهمات ايضا منذ بدايه السبعينات عملت بعض او خلينا نقول وزير الخارجيه الامريكي كيسنجر، وهو يهودي صهيوني كبير ومعروف وعقليه استراتيجيه كبيره، عمل على ربط الإدارة الأمريكية وأمريكا بإسرائيل بشكل متين ومن خلال معاهدات قوية جدا من أجل الحفاظ على إسرائيل. ومنذ عام 1972 إلى الآن وأمريكا مكبلة بعلاقات أو باتفاقيات مع الكيان الصهيوني من أجل الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني وتزويدها بكل أنواع القوة وحمايتها من كل ما يمكن أن يهددها من مخاطر. هذا كان من إنجاز وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر اليهودي الصهيوني المعروف. عام 1980 كان ريغن رئيس الجمهورية بعد الثورة الإسلامية، بعد كارتر كان رئيس الجمهورية، وواضح اعتقاداته الدينية، يؤمن بحرب في فلسطين اسمها هارمجدون، ينتصر فيها المؤمنون على الكفار، ويتمنى أن يكون هو صاحب الكبسة من أجل ضرب قنبلة نووية ضد الكفار. هكذا في مقابلة تلفزيونية رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 2003 أيضا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جورج دبليو بوش غزا المنطقة. الكل يعتقد أنه غزا المنطقة من أجل أسلحة دمار شامل عند العراق ومن أجل القاعدة أو إلى آخره. هذا طبعا غير صحيح. بمكالماته مع الرئيس الفرنسي وكلمات مسجلة إلى الآن، كان يعتقد أن هناك معركة دينية وهناك معركة إيمانية يجب أن يخوضها، يريد أن يواجه يأجوج ومأجوج أو بقايا يأجوج ومأجوج الموجودون في بابل العراقية، نصرة أيضا لخروج المسيح. هكذا تتصور الإدارة الأمريكية الحالية. معظم حروبها، جزء كبير منها حروب دينية وليست حروب فقط سياسية وعسكرية واستراتيجية.
أه در پس از این مسئله بود در دهه در واقع 70 میلادی در دهه 70 قرن 20 آقای کیسینجر وزیر که وزیر خارجه آمریکا بود در اون زمان و یکی از اندیشمندان و استراتژیست‌های بزرگ آمریکا بودن که اکربتیشون هم یک سیونیست بودن در واقع یک کاری رو انجام دادن و اون این که مرتبط کردن دولت آمریکا رو به اسرائیل با یک معاهدات و یک پیمانهای بسیار قوی و بسیار متینی در اون زمان که بسیار مستحکم بود و در واقع مرتبط کردن حفظ امنیت اسرائیل رو به در واقع آمریکا. این مسئله ادامه پیدا کرد تا اینکه از سال 1972 میلادی آمریکا در واقع مرتبط شد و مرهون شد به یک پیمانهایی برای حفظ امنیت رژیم صهیونیستی و اینکه هر چیزی رو که امکان داره تهدید کنه رژیم صهیونیستی رو از بین ببره و هر چیزی رو که اسرائیل میخواد برای مقابله با به اصطلاح تهدیدها و خطرات رو باید در اختیارش قرار بده. یکی از به اصطلاح دستاوردهایی بود که وزیر خارجه آمریکا به قول معروف در اون زمان محقق کرد. در سال 1980 میلادی آقای ریگان رئیس جمهور آمریکا که پس از آقای کارتر به قدرت رسیدن، من فقط میخوام به افکارشون اشاره کنم که ببینید چه افکاری داشتن. ایشون معتقد بودند به جنگ هرمژدون جنگ و به اصطلاح میگفتن که جنگ هرمژدون اتفاق میفته که در این جنگ مؤمنین بر کفار پیروز میشن. عقیده آقای ریگان این بود، میگفتن که من بسیار افتخار میکنم اگر که کلید بمب اتمی رو بیام در این جنگ هرمژدون در واقع فشار بدم و اون رو استفاده کنم، که این مطلب رو در واقع در یک گفتگوی در واقع تلویزیونی بیان کرده بودن. این مسئله ادامه پیدا کرد تا سال 2003 میلادی. 2003 میلادی آقای جورج بوش جنگ رو در واقع به منطقه تحمیل کردن، خصوصا به عراق و حالا در واقع افغانستان. خیلی‌ها فکر می‌کنن که این جنگی که آقای جورج بوش را انداختن خصوصا علیه عراق به خاطر کشف در واقع سلاح‌های کشتار جمعی بوده، اما به شما بگم تمام اینها دروغ هستش، کلاً درست نیست این ادعا. بر اساس مکالماتی که ایشون داشتن با رئیس جمهور فرانسه وقت فرانسه و همچنین صحبت‌هایی که از ایشون ضبط شده، ایشون معتقد بودن به یک نبرد دینی در اون زمان و یک نبرد ایمانی و معتقد بودن که باید وارد این نبرد ایمانی و در واقع دینی بشن برای مقابله با بقایای یأجوج و مأجوج در عراق. یعنی این فکر کنید که این طرز تفکر رئیس جمهور آمریکا بوده و ایشون همچنین معتقد بودن که باید این کار رو انجام بدن و این جنگ رو انجام بدن تا زمینه ظهور حضرت مسیح علیه السلام رو فراهم کنند. ببینید رؤسای جمهور آمریکا چه تصوراتی داشتن و به همین دلیل به شما بگم جنگ‌هایی که رؤسای جمهور آمریکا در اون وارد شدن، فکر نکنید فقط به خاطر مسائل در واقع سیاسی یا استراتژیک بوده، بلکه خیلی‌هاش هم به خاطر مسائل دینی و معنوی بوده.
طبعا هاي الإدارة الأمريكية الحالية هي أيضا تحمل نفس المعتقدات الدينية، على العكس أكثر من ذلك الذين يتولون الموضوع الفلسطيني الآن في الإدارة الأمريكية كلهم يهود صهاينة، والذين يقفون خلفهم مثل نائب الرئيس الأمريكي وجول بولتون وبومبيو كلهم من المسيحيين الإنجيليين الذين يعتقدون في هذه الحرب النهائية التي سوف تكون سبب في نزول المسيح ومجيء المسيح عليه السلام. ناخبي ترامب حوالي 60 مليون مسيحي إنجيلي صهيوني يعتقدون مثل هذه الاعتقادات. نائب الرئيس الأمريكي من أشد الحالمين في مثل هذا الموضوع. فيعني يجب أن نعرف الجبهة الأخرى، هي جبهة دينية يعني تحمل معتقدات دينية في دعمها للمشروع الصهيوني الحالي.
در واقع دولت آمریکا، دولت که الان در آمریکا حاکم هستش، همین طرز تفکرات رو داره و حتی میتونم بگم خیلی بدتر از این تفکرات رو در واقع داره. در واقع الان کسانی که در دولت آمریکا هستن و دارن حکومت میکنن در واقع یهودیان صهیونیست هستن، مثل معاون رئیس جمهور
لا یهود فی الطاقم الاساسی یهود
طاقم
الذي يتولى الموضوع الفلسطيني.
واون كادر اساسي كي در واقع مساله فلسطين كار ميكنن در واقع از یهودیان سیونیست هستن، مثل آقای مثل معاون رئیس جمهور آقای
هذول يهود كوشنير وغريمبلات و... وأيضا فريدمان، هؤلاء يهود يهود يهود، ديانتهم يهودية وهم صهاينة أيضا يحملون الفكر الصهيوني، والداعمين لهم من المسيحيين الصهاينة مثل بولتون وبومبيو وبينيس نائب الرئيس الأمريكي، كلهم من الذين يحملون معتقدات دينية إنجيلية صهيونية.
افرادی مانند کادر اصلی که در دولت آمریکا هستن مثل آقای کوشنر، گرینبلاد و آقای فریدمن اصلا خودشون یهودی هستن و سیونیست هستن و فکر سیونیستی رو در واقع دارن. افراد دیگه هم هستن که مسیحی سیونیست هستن مثل آقای جان بولتون، آقای پومپئو، آقای بنز. در واقع اینها هم معتقدات دینی انجیلی و سیونیستی رو در واقع دارن و دنبال میکنن. اینها در واقع معتقد هستند که جنگ نهایی که اتفاق خواهد افتاد باعث ظهور حضرت مسیح علیه السلام خواهد شد و زمینه ظهور ایشون رو فراهم خواهد کرد. حتی کسانی که با آقای ترامپ رأی دادن، تقریبا 60 میلیون نفر که هستند، جزء مسیحیان انجیلی سیونیست هستند که تماما همین اعتقادات رو در واقع دارن. معاون رئیس جمهور هم یکی از افرادی هستش که واقعا یکی از بیشترین اعتقادات رو داره در این زمینه و بسیار هم تند هستش. و به همین دلیل به شما عزیزان تاکید کنم، جبهه الان در واقع آمریکا یک جبهه دینی هستش که چنین معتقداتی رو داره و معتقد به حمایت از طرح در واقع سیونیسم مسیحی و در واقع طرح سیونیست.
عشرات المحاضرات طبعا غير المسموعة إعلاميا، لكن هاي على الموبايل ممكن أجيب لك 20 محاضرة الآن، يعني بس فقط على موبايلي، لهؤلاء المسيحيون الإنجيليون يكرهون المسلمين كره غير عادي، يعتقدون أنه يجب أن يستأصلوا 1.7 مليار مسلم لأنهم يعتبرونهم جميعا شر، المنيح والعاطل من المسلمين يعتبرونهم شر، هكذا يتصورون ويتخيلون بغض النظر عن الوسائل والأساليب التي يخاطبوننا بها. جميعهم يعتقدون أن المسلمين جميعا شر، لكن بالتأكيد في هناك شر أكثر من شر، بالتأكيد إيران بالنسبة لهم شر مطلق، هكذا يتصورون بولتون، بومبيو إلى آخره، يعتقدون أن إيران شر مطلق، ولذلك الدوافع والمحركات الأساسية لهم دينية وليست سياسية أصلا، حتى غير مربوطة بالسياسة، كره المسلمين وكره أي يعني مشروع إسلامي ناهض.
الان ده ها در واقع سخنرانی هستش که البته توی رسانه‌های گروهی گفته نشده، من خودم توی موبایلم 20 تا سخنرانی رو الان دارم از این در واقع افراد مسیحی انجیلی. اینا به صورت غیر طبیعی از مسلمان‌ها متنفر هستن و معتقدن یک میلیارد و 700 میلیون در واقع مسلمان باید یک میلیارد مسلمان باید کلن ریشه‌کن بشن و نابود بشن، چرا که بر اساس عقیده‌ای که اونا دارن معتقدن که مسلمان‌ها شر هستن. این حالا غیر از وسایلی که اونها علیه ما دارن استفاده میکنن و به شیوه‌های دیگه هم ما رو دارن در واقع توصیف میکنن. البته شر از نظر اونها معانی مختلفی داره، درجه بندی های مختلفی داره. مثلا از نظر اونها، از نظر افراد مثل آقای بولتون و آقای پومپئو، ایران شر مطلقه که باید با اون در واقع مبارزه بشه. به همین دلیل باید به شما بگم که انگیزه های اونها شاید خیلیش اصلا سیاسی نباشه و بیشتر دینی باشه، مثل این نفرتی که از مسلمان ها دارن و نفرتی که از در واقع طرح‌های اسلامی دارن و مخالفن با هر نوع در واقع خیزش اسلامی و نیروهای پیشرو اسلام.
اذن قبل الحديث عن دور الحركة الإسلامية يجب أن يكون عندنا وعي واضح بطبيعة العدو الذي نواجهه. نحن لا نواجه 6 مليون يهودي في داخل الكيان الصهيوني، 6 مليون يهودي في داخل فلسطين التاريخية، إذا تركوا لأهل غزة لوحدهم يأكلونهم هكذا، إذا تركوا لحزب الله لوحده يستطيع تحرير فلسطين لوحده، لكن نحن لا نواجه الكيان الصهيوني. كما رأيتم كنا نواجه فرنسا وبريطانيا وكل هذه الدول العظمى في إنشاء هذا الكيان الصهيوني، والآن نحن مواجهتنا مع أمريكا، وليس فقط أمريكا، جزء كبير من أوروبا، بريطانيا معظمها من هؤلاء المسيحيون الإنجيليين ويدعمون المشروع الصهيوني قديما وحديثا أيضا، وكثير من الذين يعني مخدوعون في هذا المشروع الغربي يناصرونهم. والأسوأ من ذلك أن في الأمة الإسلامية أعداء أيضا كثر، والآن وجوههم واضحة وكالحة بشكل واضح. العربية السعودية الآن للأسف الشديد بملكها وولي عهدها، الإمارات بولي عهدها وبمالها إلى آخره، الآن تحت سيطرة المشروع الصهيوني، يعيثون في الأرض فسادا، يخربون في ليبيا، في الجزائر، في السودان، في مصر، في العراق، في سوريا، كل أدواتهم للأسف الشديد الآن من أبناء الأمة الإسلامية. داعش أحد إنتاجاتهم الكبيرة، فنحن لا نواجه مشروع بسيط، نحن نواجه مشروع كبير وكبير جدا، يستهدف الأمة الإسلامية ويستهدف تحديدا الحركات الإسلامية الناهضة والتي تريد إعادة المشروع الإسلامي أو إعادة النهوض الإسلامي من جديد.
واقعا من بخوام صحبت کنم درباره حرکت اسلامی، باید بگم که انسان باید یک آگاهی کاملی رو و واضحی رو داشته باشه در این زمینه و دشمنش رو در واقع بشناسه. ببینید، ما با 6 میلیون نفر یهودی در اسرائیل مواجه نیستیم. اگه فقط مسئله این 6 میلیون بود، مطمئن باشید مردم غزه خیلی وقت پیش اونها رو خورده بودن و به اصطلاح کارشون رو تموم کرده بودن، یا همین حزب الله لبنان میتونست خودش بره فلسطین رو به تنهایی بره آزاد کنه. اما مسئله اینه که ما فقط با اسرائیل مواجه نیستیم، با فرانسه مواجهیم، با انگلستان که در واقع اونها بودن که این رژیم رو در واقع بنا نهادن، حالا با آمریکا مواجه هستیم، حتی با خود آمریکا هم به تنهایی مواجه نیستیم، با اروپا مواجهیم، با انگلستان، با مسیحیان انجیلی که از گذشته بودن تا الان در اروپا، و متاسفانه با افرادی مواجهیم که با کمال تاسف فریب این طرح‌های غربی رو خوردن، و بدتر از اون ما با دشمنانی مواجهیم در خود امت اسلامی که الان چهره‌هاشون کاملا برای همه ما مشخص شده، مثل عربستان سعودی با اون پادشاهش و با اون ولیعهدش، امارات متحده عربی با اون ولیعهدش و با پولی که در اختیار داره، تمام اینها تحت سیطره در واقع صهیونیست‌ها هستن، دارن همه جا رو خراب میکنن، همه جا رو به ویرانی میکشونن، مثل لیبی، الجزایر، مصر، سوریه، عراق و دیگر کشورها. حتی همین داعش از تولیدات اونها بود و در واقع داعش رو ایجاد کردن برای تخریب امت اسلامی. ما ببینید با یک طرح ساده مواجه نیستیم، با یک طرح و در واقع یک توطئه بزرگ مواجهیم، خیلی هم بزرگ، که هدف اون در واقع نابودسازی امت اسلامیه و نابودسازی جنبش‌های اسلامیه، جنبش‌های اسلامی که تنها هدفشون احیای امت اسلامی و خیزش دوباره و پیشرفت دوباره امت اسلامی هستش.
اهم یعنی منجزات الامه الاسلامیه في العصر الحديث هو الثوره الاسلاميه في ايران عام 1979. الثوره الاسلاميه من اهم ميزاتها هو معرفه العدو. الامام الخميني رجل عرفاني واضح مستقيم صادق قوي، ما بلف ولا بدور كما نقول، هكذا صريح حتى في تعبيراته، في طريقة تعبيراته، فورا وصف أمريكا بالشيطان الأكبر، وهي فعلا الشيطان الأكبر في هذه الكرة الأرضية، هي الآن يعني مطلق الشر في هذه الأرض، كل تصرفاتها هي شريرة، ولسنا نحن من نعتقد ذلك. في استطلاع رأي أكثر من 4 مليار إنسان يعتقدون أن أمريكا هي الخطر الأكبر على الأمن العالمي، فأمريكا هي الشر المطلق، هكذا في نظرية الإمام الخميني وفي الثورة الإسلامية. والشر الموجود في منطقتنا هو الكيان الصهيوني كجزء من هذا المشروع الشرير الكبير، وبالتالي معرفة العدو هي تسهل الاتجاه، تعرف الإنسان بالاتجاه الصحيح. لذلك الجمهورية الإسلامية لم يعني تزغ عن طريقها الصحيح في مواجهة العدو الحقيقي للأمة الإسلامية ولمشروع النهضة الإسلامية. هذا المشروع الذي نعتمد عليه في مواجهة الكيان الصهيوني وفي مواجهة الغرب الآن. وبالتأكيد نحن نمتلك كأمة نمتلك إمكانيات كبيرة، لكن يجب تجميعها وحشدها في هذا الاتجاه. في القرآن الكريم: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هم مجتمعون وبشكل كبير على حرب الأمة الإسلامية وحرب المسلمين، ونحن أيضا يجب أن نتجمع وأن نتحد في مواجهة هؤلاء الشريرين.
یکی از مهمترین دستاوردهای در واقع اسلامی در عصر جدید پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی یا به اصطلاح همون 1357 هجری شمسی بود. یکی از مهمترین ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران دشمن شناسی بود و اینکه واقعا دشمن رو شناخت، خصوصا مردی مانند امام خمینی که این در واقع انقلاب رو بنا نهادن، یک مرد عارف، یک مردی که واقعا صادق بود، مستقیم بود در مسیرش، هرگز منحرف نشد، حرفاش رو به صورت قاطعانه میزد، هیچ وقت در لفافه صحبت نمی کرد، تعبیراتش رو کاملا دقیق میگفت، کاملا صریح میگفت. یکی از تعبیراتی که حضرت امام داشتن و به صورت صریح اون رو اعلام کردن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این بود که آمریکا رو به عنوان شیطان بزرگ معرفی کردن، که واقعا هم همین هستش. آمریکا شیطان بزرگه، آمریکا شر مطلقه، تمام رفتارهایی که آمریکا داره واقعا شر. الان در یک نظرسنجی که انجام شد مشخص شد 4 میلیارد نفر از مردم کره زمین آمریکا رو بزرگترین خطر برای امنیت جهانی میدونن. آمریکا واقعا شر مطلقه و از نظر امام خمینی رحمت الله و در فلسفه انقلاب اسلامی ایران این مسئله بهش تاکید شده. در منطقه ما شاهد یک شر دیگه هستیم که همون در واقع رژیم صهیونیستی هست که بخشی از همین طرح‌های شرارت آمیزه و به همین دلیل دشمن شناسی و شناخت دشمن در مسیر بسیار کمک میکنه به ما که راه درست رو در واقع ادامه بدیم. جمهوری اسلامی ایران به دلیل همین دشمن شناسی بود که هرگز از مسیر صحیح خودش منحرف نشد و در واقع در مسیر اسلامی خودش و در مسیر خیزش خودش حرکت کرد و ما هم در مسیر اسلامی خودمون و خیزش خودمون به همین راه جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایران متکی هستیم در برابر اسرائیل و در برابر غرب. الان ما امکانات زیادی داریم، میتونیم با اسرائیل و میتونیم با غرب در واقع مقابله کنیم، اما مسئله اینه که باید تمام این امکانات رو در واقع بسیج کنیم و خصوصا در این مسیر بر اساس آیه قرآنی و قاتل و مشرکین کافتن، همونطور که اونها علیه ما بسیج شدن ما هم به عنوان امت اسلامی باید بسیج بشیم، با هم دیگه متحد بشیم در برابر تمام این اشرار.
أكبر مشكلة بتواجه الحركات الإسلامية والحركات الإسلامية الكبرى المحترمة اللي إلها تاريخ هي عدم معرفة العدو للأسف الشديد، ولم تتعلم من الثورة الإسلامية في إيران. بعضهم حتى تعلم بالمقلوب، يعني اعتبر أن مواجهة إيران مع أمريكا منذ البداية هذا خطأ. لا، المواجهة بالعكس هو قمة الصح في الثورة الإسلامية، والذي منع انحرافها هي مواجهتها لأمريكا من أول لحظة إلى الآن. مثلا في مصر بعد ثورة الشعب المصري في عام 2011 وتولي الرئيس مرسي وهو من حركة الإخوان وهي حركة إسلامية عريقة، لكن بالعكس كان يبحث عن علاقة مع الأمريكان في ذلك الوقت. ما حتى إسرائيل حاول أن لا يوجد حالة صدام مباشرة مع الكيان الصهيوني والتزم بكل المعاهدات التي كانت تلتزم بها الدولة المصرية سابقا، يعني هو ملتزم بمعاهدة كامب ديفيد كما كان مبارك. ما الفرق بين في النهاية الحركة السياسية التي كان يقوم بها مبارك وبين الحركة السياسية التي تقوم بها حركة إسلامية؟ كان من البداية يجب أن يعلن مواقف واضحة وصريحة تجاه أعداء حقيقيين للأمة الإسلامية وأعداء مغتصبين وأعداء شريرين. أخذوا الأرض واغتصبوا المقدسات إلى آخره. كان يجب أن يكون الموقف واضح. وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى النصر من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أمريكا لن تنصر مسلما ولن تنصر حركة إسلامية، هذا يجب أيضا أن يكون مفهوم وبشكل كامل. لا يمكن أن تنصر حركة إسلامية وهم يعادون الإسلام بهذه الطريقة.
بزرگترین مشکلی که در واقع جنبش‌های اسلامی باش مواجه هستن عدم دشمن شناسیه، یعنی متاسفانه اونا دشمنای خودش رو نشناختن و حتی از جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایران هم مسئله دشمن شناسی رو یاد نگرفتن. بعضی از اونا دیگه بدتر برعکس اصلا یاد گرفتن این مسئله رو. به عنوان مثال بعضی از این گروه‌های اسلامگرا گفتن که مقابله ایران با آمریکا از ابتدا اشتباه بوده، در حالی که برعکس اصلا راه ایران درست بوده. یعنی اینکه ایران با آمریکا در افتاد اوج در واقع راه صحیح بود که جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایران از ابتدا در پیش گرفت و تا الان هم داره به اون ادامه میده. من یک مثالی رو برای شما بزنم تا مسئله کاملا برای شما عزیزان روشن بشه. ببینید در مصر پس از انقلاب سال 2011 خب آقای محمد مرسی به قدرت رسیدن و رئیس جمهور شدن. ایشون یکی از در واقع افراد اخوان المسلمین بودن. اخوان المسلمین هم که مستظهر هستید یکی از جنبش‌های بسیار قدیمی اسلامی هستش. اما متاسفانه آقای مرسی وقتی به قدرت رسیدن به جای مقابله با آمریکا و اسرائیل اومدن دنبال برقراری رابطه بودن با آمریکا و حتی با رژیم صهیونیستی و هیچ و دنبال این بودن که هیچ درگیری مستقیمی با آمریکا و رژیم صهیونیستی در واقع نداشته باشن. حتی پایبندی خودشون رو به معاهداتی که دولت‌های قبلی با رژیم صهیونیستی داشتن اعلام کردن، مثل پیمان کمپ دیوید. پیمان کمپ دیویدی که خود آقای مبارک هم در واقع به اون پایبند بود. خب پس واقعا اگر این کار کردن پس چه فرقی بود بین اون کار حرکت سیاسی که آقای مبارک داشتن و رویکرد سیاسی که آقای مبارک داشتن با رویکرد سیاسی که این جنبش اسلامی داشته؟ دیگه این چه تفاوتی رو میتونست با هم دیگه داشته باشه؟ آقای مرسی باید از اول یک موضع صریح رو اتخاذ میکردن در برابر دشمنان واقعی امت و در برابر در رژیم صهیونیستی و همچنین در برابر کسانی که مقدسات اسلامی رو در واقع اشغال کردن و بهش توهین کردن. باید آقای مرسی یک موضع واضحی رو از اون زمان اتخاذ میکردن. بعد از اون بود که کار رو به خدا میسپردن و به قول معروف بر اساس اون آیه منتظر میشدن که خداوند کمک میکرد و خداوند هم حتما کمک میکرد و یاریشون میکرد تا به پیروزی برسن، ولی این کار رو نکردن. واقعا آیا منتظر بودن آمریکا بهشون یاری کنه؟ آیا واقعا میشه انتظار داشت آمریکا بیاد یک حرکت اسلامی رو در واقع یاری کنه؟ آیا میشه از آمریکا که خودش دشمن اسلامه و دشمن گروه‌های اسلامیه انتظار داشت که بیاد به یک حرکت اسلامی کمک کنه؟ این آیا باور کردنیه؟
هذه هي مشكلة الحركات الإسلامية. نحن نستطيع أن ننتصر على هذا العدو بشرط وحيد، هو أن نعرف العدو بشكل صحيح، أن نشخصه وأن نجمع كل قوانا بهذا الاتجاه. خذ كثير من الحركات الإسلامية حتى المتطرفة منها أخطأت الطريق. بدل أن يكون العدو الصهيوني هو العدو جعلت من إيران عدو. ليش؟ طيب حتى لو كانت إيران إيش ما تكون بتخيلك، لماذا تكون عدو؟ يعني إيران مثلا حركة إسلامية موجودة في مكان بعيد، لماذا تعادي إيران؟ إيران لم تأتي على، لكن المشروع الصهيوني يجب أن يكون هو عدو واضح للأمة الإسلامية. هذا الخطأ في تشخيص العدو من معظم الحركات الإسلامية للأسف الشديد هو السبب فيها حالة التوهان والضيعان التي نعيشها حاليا. لاحظ إيران، حزب الله، الجهاد الإسلامي مثلا في فلسطين وبعض حركات المقاومة الإسلامية، خطها واضح وعدوها واضح وطريقها واضح. مهما كانت الظروف، مهما كانت الأسباب، لا يمكن أن تنحرف طريقها باتجاه آخر. العدو الصهيوني هو العدو، وهذا نص قرآني. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. مشروع علو وإفساد في الأرض، وجاء على حساب الحق الإسلامي ويحتل مقدسات إسلامية، كيف لا يكون هذا عدو؟ يجب أن يكون يعني أهم، كنا أهم قضية يجب أن تكون واضح للحركات الإسلامية وللشخصيات الإسلامية وكل من يتحرك في هذا المجال من هو العدو، وكل جهده يجب أن يكون منصبا إلى هذا العدو وألا ينحرف يمينا وشمالا للبحث عن أعداء آخرين. حزب إيران وحزب الله وحركات المقاومة الفلسطينية نجحت في ذلك الآن بحمد الله سبحانه وتعالى. إذا انضم الشخصيات الإسلامية الأخرى، علماء، تكتلات إلى آخره في هذا الاتجاه وثبتت في هذا الاتجاه، نستطيع أن ننتصر على المشروع الغربي كله وليس من أجل مواجهة صفقة القرن. صفقة القرن هي فرصة للأمريكان والإسرائيليين في ظل هذا الوضع الإسلامي المشتت من أجل فرض الكيان الصهيوني كسيد في هذه المنطقة. لماذا لا يستغلوها؟ المشكلة تعود يعني ترجع إلينا نحن كمسلمين، أفراد، علماء، حركات، تجمعات إلى آخره، ما زلنا لا نعرف من هو عدونا الحقيقي ولا نتجمع تجمع كما أراد الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يجب أن نجمع قوانا إلى بعضها البعض ونتجه إلى هذا العدو، مهما كان عددنا سوف ننتصر بإذن الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذا هو الشرط لمواجهة صفقة القرن ولمواجهة المشروع الغربي كله، فهم العدو بشكل واضح وأن تتحد كل قوى المسلمين في مواجهة مثل هذه المشاريع.
در واقع مشکلی که جنبش‌های اسلامی باش مواجه هستن همین در واقع نشناختن دشمن هستش. ما میتونیم به در واقع دشمن پیروز بشیم، اما دو شرط داره. یکی اینکه اول دشمن شناسیمون باید قوی باشه و یکی اینکه قدرتمون رو با هم دیگه بسیج کنیم و در واقع متحد کنیم. بسیار از جنبش‌های اسلامی افرادگرا هستن که متاسفانه راه رو به اشتباه رفتن و به جای اینکه اسرائیل رو دشمن بدونن، ایران رو دشمن خودشون در واقع میدونن. من یک سوالی دارم، چرا ایران دشمن باشه؟ مثلا یک حرکت اسلامی و یک جنبش اسلامی در یک مکان دور اصلا هستش، چه ربطی به ایران داره؟ چرا باید ایران رو دشمن خودش در واقع بدونه؟ ما باید صهیونیست رو دشمن خودمون بدونیم و این یک مسئله واضحه. دشمن واقعی ما و دشمن واضح ما صهیونیست هستش. اما متاسفانه بعضی از جنبش‌های اسلامی دچار نوعی توهم و نوعی انحراف شدن و متاسفانه مسیر رو به اشتباه رفتن. اجازه بدید یک مثالی رو خدمت شما بزنم. انقلاب اسلامی ایران، حزب الله لبنان و جهاد اسلامی فلسطین و بعضی از گروه‌های دیگه، ببینید چطور خطشون واضحه، مسیرشون واضحه، دشمنشون واضحه. تحت هر شرایطی باشن منحرف نمیشن، تحت هر شرایط و مشکلاتی باشن از مسیر خودشون منحرف نمیشن و دشمن صهیونیستی رو دشمن خودشون میدونن. به نظر من صهیونیست دشمن ماست و این بر اساس قرآن کریمه و بر اساس آیات مبارکه قرآن کریمه که در قرآن به اون تاکید شده و قضینا الی بنی اسرائیل، چرا که بنی اسرائیل و در واقع صهیونیست همون مصداق طرح در واقع سلطه طلبی و فساده که میخواد که در واقع حق کشورهای مسلمان و حق امت اسلامی رو نابود کنه به نفع خودش و مقدسات اسلامی رو اشغال کرده. پس چرا اسرائیل دشمن ما نباشه؟ چرا صهیونیسم دشمن ما نباشه؟ باید حرکت‌های اسلامی، گروه‌های اسلامی، علما، شخصیت‌ها و کسانی که در این زمینه حرکت می‌کنن بدونن که دشمن ما کیه. نباید از مسیر منحرف بشن و نباید برن بگردن دنبال دشمن‌های خیالی و ساختگی. ایران، حزب الله و جنبش‌های مقاومت در این زمینه، در زمینه دشمن شناسی واقعا موفق بودن. بنابراین تمام علما، شخصیت ها، گروه ها، تجمعات باید واقعا به این خط ایران، حزب الله و گروه های مقاومت بپیوندن و بدونن که ما در نهایت میتونیم پیروز بشیم، میتونیم که پیروز بشیم و مقابله کنیم با صفقت القرن یا قرارداد القرن. صفقت القرن یا همون قرارداد القرن در واقع یک فرصتیه که برای آمریکا و اسرائیل پیش اومده در این شرایط بسیار نامناسب اسلامی و در این شرایط تفرقه اسلامی، تا که بتونن با اجرای این صفقت القرن اسرائیل رو همچنان حاکم منطقه در واقع نگه دارن. من از شما میپرسم چرا استفاده نکنن؟ وقتی همچی فرصتی برای غرب پیش اومده، خب مطمئنن استفاده میکنن. مشکل ماییم که مشکل داریم به عنوان مسلمون، علما، افراد و تجمعات، هممون. ما نمیدونیم که دشمن واقعیمون کیه. تجمع نداریم، وحدت با هم دیگه نداریم. بر اساس آیه قرآن کریم یک بنیان مرسوس نیستیم. ما باید یک صف واحد باشیم، یک بنیان مرسوس باشیم، قدرتمون رو جمع کنیم و در واقع در یک مسیر قدم برداریم و بدونیم که در نهایت پیروز خواهیم شد به یاری خداوند متعال. و انشالله میتونیم که در برابر صفقت القرن، قرارداد قرن و طرح‌های غربی بایستیم. فقط همونطور که گفتم دو شرط داره که بتونیم دشمن رو شکست بدیم، یکی دشمن شناسی و دیگری بسیج مردمی و وحدت.
طبعا دور الحركة الإسلامية بشكل مخصوص، مثلا العلماء لهم دور كبير. الفتوى معروف أن المسلمين تجمعات العلماء منذ عام 1935 ميلادي اجتمعوا في المسجد الأقصى وحرموا سواء يعني التعامل مع إسرائيل أو الصلح مع إسرائيل أو بيع الأراضي لليهود إلى آخره منذ ذلك الوقت. وكان أيضا هناك من العلماء الإيرانيين من شارك في هذا المؤتمر، اثنين من العلماء الإيرانيين كانوا موجودين في المسجد الأقصى، من العراق، من سوريا، من كل البلاد الإسلامية. الأزهر صدر فتاوى كثيرة لكن يجب أن تعاد وبشكل كامل وتذكير الناس بها. هذه جدا مهمة، دور العلماء في توضيح الموقف من الكيان الصهيوني والصلح معه والتعامل معه. الحركات الإسلامية حركات كثيرة يمكن جمعها وتنبيهها وتوجيهها الاتجاه الصحيح. داخل فلسطين نفسها عندنا أكثر من حركة إسلامية، هناك الجهاد، هناك حماس، هناك حزب التحرير، هناك مؤسسات كثيرة دينية، هناك الحركة الإسلامية في الداخل والتي لها جزء أساسي في نصرة المسجد الأقصى ولها دور كبير في نصرة المسجد الأقصى إلى الآن والدفاع عنه والمرابطة حوله. فنحن كما ذكرت بإيدينا إمكانيات كثيرة، لكن يجب أن نعرف العدو كما ذكرت وأن نتحد وأن نبذل أقصى جهدنا في مواجهة هذا المشروع كما يبذلون كل جهدهم في إيذائنا. شكرا والسلام عليكم.
نقش در واقع جنبش‌های اسلامی بسیار مهم هستش، خصوصا علما و فتاوایی که در واقع در این زمینه میتونن بدن. یک مثال رو خدمت شما عرض کنم. در سال 1935 میلادی یک تجمع علمایی بود در مسجد الاقصا که علما در اونجا جمع شدن و تحریم کردن و حروم کردن هر نوع تعامل با رژیم صهیونیستی رو و فروش اراضی به یهودیان رو، که البته یادآور بشم دو نفر از علمای ایرانی هم در اون اجتماع و در اون نشست شرکت داشتن در مسجد الاقصا. از کشورهای مانند سوریه، عراق و دیگر کشورهای اسلامی هم در اون اجلاس در واقع حضور داشتن. الازهر مصر هم فتاوای زیادی رو صادر کرده در این زمینه، اما فقط مسئله ای که هست باید مردم رو نسبت به این فتاوا در واقع یادآوری کنیم بهشون و اونها رو در واقع متذکر بشیم. همچنین باید موضع رو نسبت به رژیم صهیونیستی مشخص کنیم. در زمینه برخورد با رژیم صهیونیستی، تعامل با اون یا صلح با اون، باید موضع و فتوا کاملا مشخص باشه. ببینید در دنیا جنبش‌های اسلامی زیادی هستن، وجود دارن که میتونن با هم دیگه متحد بشن. در خود فلسطین گروه‌های و حرکت‌های اسلامی زیادی وجود داره، مثل جنبش جهاد اسلامی، حماس، حزب التحریر، مؤسسات مذهبی، تمام اینا هستن که بخشی از که در واقع بخشی از کاراشون حمایت از حمایت از مسجد الاقصا و حفاظت از در واقع مسجد الاقصا هستش. در پایان تاکید میکنم ما امکانات زیادی داریم، میتونیم در واقع دشمن رو شکست بدیم و پیروز بشیم با دشمن، اما همونطور که گفتم دو مسئله رو ما حتما باید در این زمینه لحاظ کنیم و انجام بدیم، یکی مسئله دشمن شناسی و یکی مسئله اتحاد و بذل تمام در واقع تلاشمون برای مقابله با دشمن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فجر. خیلی متشکریم، ممنونیم، تقدیر و سپاس از حضور ارزشمند جناب آقای دکتر ابوشریف و بیان نکاتی که به زیبایی و محققانه اتفاقات و جریانات رو تشریح فرمودن. همچنین از جناب آقای طبیعت شناس هم که زحمت ترجمه رو داشتن هم تشکر میکنیم. اجازه بفرمایید، زمان گذشته، نمیدونم اگه میخواد پرسشی پاسخی هم باشه، نمیدونم، بله چون زمان رفته، جا دارد قدردانی و تشکرم بکنیم از محضر حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر لکزایی، عنایتی که داشتن و همکاران محترمشون در مرکز همکاری علمی و بین الملل در برپایی این برنامه. ضمن تشکر از حضور همه شما سروران عزیز، آخر برنامه اجازه میخوام به اجازه میخوام که به مناسبت روز جهانی قدس بیانیه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم رو هم آخر برنامه قرائت بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. تعیین روز جهانی قدس از سوی حضرت امام رحمت الله علیه نقطه عطفی در رهبری حکیمانه ی آن پیر فرزانه در جهان اسلام و ودیعه ارزشمند از سوی خداوند به انقلاب اسلامی و مردم مسلمان و ستم دیده جهان است. اینک با گذشت بیش از 40 سال از این ابتکار راهبردی و معجزگون معمار کبیر انقلاب اسلامی و تداوم راهبری اهداف این اقدام مبارک توسط خلف صالح آن حضرت، سکاندار شجاع، بصیر و دوراندیش انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای، آرمان آزادی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، آرمان آزادی قدس شریف و رهایی مردم فلسطین به یک مسئله و خواست جهانی تبدیل شده است. موفقیت‌های مقاومت اسلامی در منطقه طی سال‌های اخیر نشانگر این است که تفکر مقاومت و ضد اشغالگری در عمق وجود نسل‌های نوین حق طلب به ویژه فلسطینی‌ها ریشه دوانده و به پشتوانه 70 سال مقاومت و ایستادگی اسلاف می رود تا تومار اشغالگران را در هم بپیچد. بیشک طرح تبلیغاتی و سیاسی معامله قرن، انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس، به رسمیت شناختن جولان و تروریستی اعلام نمودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تلاش‌های مذبوحانه امریکایی صهیونیستی سعودی است که راه به جایی نخواهد برد و به بایگانی ده‌ها طرح گذشته شکست خورده آنان خواهد پیوست. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری مدظ ظله العالی اطمینان دارد که مسلمانان نماز وحدت را در جایگاه مقدس قبله اول مسلمانان و پایتخت سرزمین واحد فلسطین قدس عزیز برگزار خواهند نمود و بر خود فرض می داند ضمن تبعیت از فرمان تاریخی حضرت امام رحمت الله علیه و تجدید میثاق با ولی امر مسلمین جهان از همه گروه ها و جریانات سیاسی دعوت نماید تا در راه پیمایی پرشور روز جهانی قدس شرکت نمایند، انشاءالله به امید پیروزی و سربلندی مسلمانان و آزادسازی فلسطین و قدس شریف و نابودی اسرائیل. انشاءالله حضور گرم شما رو انشاءالله در روز قدس داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلوات عنایت بفرمایید.